بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
عرض کردیم جلسه قبل راه حل سومی که ذکر شده بود برای تفسی از اشکالاتی که مرحوم شیخ بیان فرموده بودند در خصوص وادی بودن طهارات سلاس، این بود که قائل بشویم به مطلوبیت نفسی این طهارات و اینکه امر نفسی استحبابی متوجه آنهاست و می شود آنها را به قصد امتثال این امر و به قصد مطلوبیت نفسیشون اتیان کرد و عبادی بودنشون هم به این ترتیب درست می شود. اشکالاتی هم که مرحوم شیخ فرموده بودند برطرف می شود. عرض کردیم سه اشکال بر این مطلب گرفته شده. دو اشکال اول اشکالی بود که هم مرحوم شیخ مطرح کرده بودند و هم مرحوم میرزای نائینی. اشکال سومی رو هم مرحوم میرزای نائینی مطرح کردند. اون همین است که حتی اگر قائل بشویم به این که طهارات سلاس دارای امر نفسی استحبابی هستند، این امر بعد از عروض امر غیری وجوبی منعدم می گردد، از بین خواهد رفت. یعنی بعد از اینکه مثلا وقت نماز داخل شد، یک امر وجوبی شرعیه، چون بنابر این داریم صحبت میکنیم بر این فرض که امر شرعی مقدمی داشته باشیم، یک امر شرعی غیری وجوبی قطعا تعلق میگیرد مثلا به وضو. از اون طرف شما میگید وضو از قبل یک امر استحبابی نفسی هم داشته. این دوتا با هم قابل جمع نیست. چرا؟ به خاطر امتناع اجتماع مثلین در شیء واحد. بنابراین امر وجوبی شرعی غیری سبب می شود امر نفسی استحبابی وضوع از بین برود و بعد از دخول وقت دیگه نمیشه وضوع رو به قصد امتثال امر نفسی استحبابی شتیان کرد. اینم اشکال سوم. اما به این اشکالات پاسخهایی داده شده. در خصوص پاسخ اشکال اول که این بود، اشکال اول که اگر هم بپذیریم وضوء و غسل استحباب نفسی دارند، دلیلی برای استحباب نفسی تیمم وجود ندارد. یعنی دلیلی نداریم به مجرد این که آدم نیت بکند کون علی الطهاره را بخواد تیمم کنه در جایی که مثلا به جهتی امکان وضوع یا غسل براش مقدور نباشد. مرحوم آیت الله خویی می فرمایند نخیر، برای استحباب نفسی تیمم هم دلیل داریم. برخی از ادله دلالت می کنند بر استحباب نفسی تیمم. مثلا در ادله ما داریم التراب و احد و طهورین، اینو زمیمه می کنیم به اطلاقاتی که دلالت می کنند بر مطلوبیت مطلق طهارت. این دو دلیل به زمینه هم دلالت می کند بر مطلوبیت نفسی تیمم. پس پاسخی که ایشون میدن در واقع پاک کردن صورت مسئله است. این که شما میگید تیمم دلیلی بر استحباب نفسیش نیست، نخیر، ما میگیم که دلیلی بر استحباب نفسیش هست. مرحوم امام یه اشکالی رو مطرح کردند در خصوص استشهاد به این ادله برای اثبات مطلوبیت نفسی تیمم. اون اشکالم اینه که ممکنه کسی ایراد بگیره و بگه که حتی اگر این ادله ظهور در استحباب نفسی تیمم هم داشته باشند، باید از ظاهر آنها دست برداشت. چرا؟ برای اینکه مشهور از آن اعراض کرده و فتوای مشهور این نیست که تیمم استحباب نفسی داشته باشه. میدانی طبق مبنای ایشون مشهور اعتبار دارد، به شهرت ایشون برای شهرت اعتبار قائل هستند، برخلاف مرحوم آقای خویی که برای شهرت هیچ اعتباری قائل نیست. مرحوم امام برای شهرت اعتبار قائل است. به همین جهت میفرماید که اگر مشهور بر طبق یک روایتی فتوا نداد، اون روایت رو ما میذاریم کنار، بر طبقش عمل نمیکنیم. بعد در پاسخ به این اشکال اینطور پاسخ میدن، میفرمایند مشهور اون چیزیو که اعراض کرده و قبول نکرده استحباب نفسی تیمم به نحو مطلق است، عبادی بودن تیمم به نحو مطلق است. اما اینو انکار نکرده که اگر تیمم برای غایتی از غایات صورت بگیرد عبادیت دارد. اینو که انکار نکرده، اتفاقا اجماعی است که اگر بخواید برای غایتی تیمم کنید باید حتما قصد قربت داشته باشید. خب ما میتونیم اینطوری بگیم که تیمم عبادی بودنش یا استحباب نفسیش مطلق نیست، مقیده. هر وقت شما بخواهید برای غایتی برای رسیدن به غایتی اخذ تیمم کنید، تیمم در این صورت استحباب نفسی پیدا میکنه. اگر شما میخواهید نماز بخوانید، آب ندارید، مجبورید تیمم کنید، تیمم در این حالت دارای استحباب نفسی میشود، امتناعی نداره. اون ادله رو حمل میکنیم بر چنین موردی. یا اینکه میگیم در تیمم اقتضا وجود دارد برای اینکه به نحو مطلق عبادت باشد و استحباب نفسی بود داشته باشد، اما در جایی که غایتی از غایات بر آن مترتب نشود، این مقتضی مانعی براش ایجاد میشه، سبب میشه در اون موارد عبادی بودن آن تمام نشود. اما در مواردی که غایت بر اون مترتب بشود دیگه مانع نخواهیم داشت و عبادیست. عبادیست یعنی چی؟ یعنی فی حد نفسه عبادیست. یعنی استحباب نفسی داره. بنابراین استحباب نفسی تیمم هم ولو در صورت خاص ثابت می شود. اما نقدی که به فرمایش مرحوم امام وارد است اینه که اگر بپذیریم که در از ظاهر ادله می توان برداشت کرد استحباب نفسی تیمم را، وجهی برای این وجود ندارد که ما از این ظاهر دست برداریم به جهت اعراض مشهور. چندین بار هم در فقه هم در اصول خدمتتون عرض کردم بنده، اعراض مشهور ما در جایی براش اعتبار قائلیم، یا عمل مشهور، هم عمل مشهور هم اعراض مشهور فی الجمله براش اعتبار قائل هستیم، اما اعتباری که براش قائلیم در خصوص صدور روایت، نه دلالت آن. به این معنا که اگر روایتی سندش ضعیف باشد اما مشهور بر طبقش عمل کرده باشد، اینو قرینه ای میدانیم برای اینکه اطمینان به صدور روایت حاصل شود. و اگر روایتی سندش خوب باشد اما مشهور از آن اعراض کرده باشد، اینو قرینه ای میدانیم برای اینکه وثوق خبری از بین برود و دیگه در این موارد به روایت نمیشه عمل کرد به خاطر شک در صدور. اما اگر روایتی مشهور اعراض از دلالت آن کرده باشد، یعنی چی؟ یعنی اینکه یک روایتی جلوی من هست، من از این روایت یه چیزی میفهمم، یه معنایی میفهمم، مشهور یه معنای دیگر فهمیده، نه اینکه به روایت عمل نکرده، یه معنای دیگری از روایت فهمیده، شهرت در دلالت روایت هیچ اعتباری ندارد. ما متعبد به فهم مشهور در دلالت نیستیم. موارد متعددی هم دارد، مثالهای متعددی دارد. یکی از مثالهای مشهورش منزوحات بئره. تا زمان مرحوم علامه منزوحات بئر میدونید چیه دیگه؟ منزوحات بئر روایاتی است که وارد شده در خصوص اینکه اگر میته‌ای در چاه آب بیفته، واجب لازم است از این چاه چند دلو، بعد از اینکه حالا خود اون میته رو انداختم بیرون، چند دلو آب بکشم بریزم بیرون، بعد از آب چاه استفاده کنم. میته های مختلف هم تعداد دلو هاش فرق میکنه، اینکه چه میته ای باشد، چه حیوانی باشد. تا زمان مرحوم علامه همه میگفتند منزوحات بر واجب است به خاطر دلالت این اخبار. مرحوم علامه معروفم هست، وقتی میخواست فتوا بده یه چاهی توی خونش بود، دستور داد چاهو پر کرده برای اینکه چاه داشتن خودش تأثیر نذاره در این فتوایی که میخواد بده. دستور رو اول چاه پر کردن، بعد نشست ادله رو نگاه کرد، از ادله به این نتیجه رسید که منزوحات بر واجب نیست، مستحبه. از زمان علامه به بعد همه گفتن مستحبه. اگر فهم مشهور از روایت اعتبار داشته باشد، ما تا زمان علامه در فهم وجوب از این روایات اختلافی نداشتیم. پس باید فهم علامه تخطئه بشه. چرا کسانی که بعد از علامه آمدن همه قبول کردن طرف علامه رو؟ خود امام که قائل به اعتبار قول مشهوره، قائل به وجوب در اینجا نیست، حرف علامه رو قبول کرده. چرا؟ اگر مبنا این است که فتوای مشهور معتبر است، مشهور تا زمان علامه تمامه، علامه خلاف مشهور عمل کرده در فهم روایت. یکی دیگه از موارد اون بحثی است که ما سابقا در نکاح داشتیم، در خصوص این که وطی زن اونی که بر مرد واجب است چارمایه باره. یه روایت بیشتر نداره، صحیحه بزنطی. بر اساس اون روایت اصحاب فتوا دادن، اما ما تحلیلی که از روایت کردیم به نتیجه ای رسیدیم غیر از نتیجه ای که اصحاب رسیده بودن. عرض کردیم به نظر ما روایت معنای دیگری دارد، اون این نیست که اصحاب میگن. روایت اختصاص به موردی دارد که مرد معذور باشد، قدرت نداشته باشد، مریض باشد، وگرنه عموماتی مثل عاشروهن بالمعروف دلالت می کند بر این که معاشرت بالمعروف باید باشد. زن هم حق الاستمتاع دارد، حق الاستمتاع فقط مال مرد نیست. اگر بگیم تعبد به قول مشهور و فهم مشهور لازمه، اصلا ما باید در فهم جدید از روایات رو ببندیم. فقه می شود یک مطلب، یک امر صلب غیر قابل تغییر، برای اینکه در نوع موارد مشهور یه فتواهایی دادند. حالا شما هرچی هم بخواید از روایت چیز دیگه بفهمی دیگه به درد نمی خوره. این حرف که قابل التزام نیست که. فهم غیر معصوم که برای ما اعتبار نداره. فقها در زمان خودشون یک چیزایی از روایت فهمیدن. اینا که این حرفو میزنن مبناشون اینه، دلیل اصلیشون اینه که میگن چون در بین قدما که نزدیک بودند به عصر معصوم قرائنی وجود داشته که به واسطه اون قرائن از روایات یه چیزایی میفهمیدن که الان اون قرائن دیگه به دست ما نرسیده. به همین جهت اگر دیدیم مشهور قدمای فتوایی داده، اون حرف برای ما اعتبار پیدا میکند. چرا؟ برای اینکه مبتنی بر اون قرائنی بوده که اون قرائن به دست ما نرسیده. اشکالی که ما به این حرف داریم این است که اگر اثبات شود این حرف، بله ما هم قبول میکنیم، اما این مجرد فرضه و دلیلی براش نداریم. درست است که هرچه به عصر معصوم نزدیک در باشی، خب قرائن بیشتره، اون درست. اما این که اگر شهرت در بین قدما پیدا شد مبتنی بر قرائن است، نه اینطور نیست. اتفاقا ما دلیل بر خلاف داریم. دلیل بر خلاف ما این است که در بین قدما افرادی بودند که عظمت اونها سبب شده بود بقیه قدرت بر مخالفت با اونها رو در خود نبینند، مثل مرحوم شیخ طوسی. مرحوم شیخ وقتی یه فتوایی میداد، کسی خیلی جرأت نمیکرد باش مخالفت کنه، نه از باب این که شیخ عده و عده داشت مانع میشد، نه، عظمت علمی شیخ در حدی بود که افراد دیگر در برابر عظمت علمی شیخ خودشونو کوچیک میدونستن و میگفتن شیخ وقتی یه همچین حرفی بزنه مخالفت با اون دیگه کار ساده ای نیست، تبعیت میکردن. فلذا ابن ادریس وقتی آمد و شروع کرد در خیلی از موارد با شیخ مخالفت کردن، مورد تهمت و اتهام واقع شد و ابن ادریس هم به اینها طعنه میزنه، میگه اینا مقلدن، اینا مجتهد اصلا نیستن. و ما در زمان خودمون هم دیدیم که شهرت چگونه درست میشود. خیلی وقتا اون کسی که اولین بار میاد یه حرفی رو میزنه جرأت میکنه، میاد یه مطلب رو میگه، وقتی اون جرأت کرد بقیه هم جرأت پیدا میکنن و میگن. اولین کسی که قائل شد به طهارت اهل کتاب و فتوا داد مرحوم آیت الله حکیم بود. قبل از ایشون کسی فتوا نمیداد، حتی اکثر احتیاط میکردن. بعد از اینکه ایشون جرأت کرد و فتوا داد و هزینه داد، یعنی فتوای ایشون به طهارت اهل کتاب سبب شد که سیل تهمت به سمتش سرازیر بشه. اما الان فتوای مشهور چیه در بین فقهای معاصر؟ طهارت اهل کتاب. پس اینطور نیست که بگیم اگر مشهور یه حرفی رو میزنه حتما مستند به قرائن بوده، نه خیر. در اون موقع هم کسانی بودند در بین فقها سردمدار بودند، به این معنا که جلودار قافله بودند، اونا وقتی یه چیزی میگفتند بقیه پشت سرشون حرکت میکردند. پس شهرت قدمایی لزوماً مبتنی بر وجود قرائنی که سبب اطمینان بشود، مبنی بر این که این مطلب مطلبی است که از معصوم آمده نیست. به همین جهت ما شهرت رو اینگونه که مرحوم امام بهش اعتبار قائل، اعتبار قائل نیستیم. البته اصل مبنا مال مرحوم آقای بروجردی است. اصل این مبنایی که شهرت این گونه اعتبار داشته باشد مال مرحوم آقای بروجردی است و در بین شاگردان ایشون هم شایعه، کسانی که از آقای بروجردی تأثیر پذیرفتند این حرف در بین اونها شایعه. اما به نظر ما عرض شود که این مبنا خیلی قابل التزام نیست. البته از اون طرف مثل آقای خویی هم نیستیم که بگیم شهرت هیچ اعتباری ندارد. ما فقط به سند روایت نگاه میکنیم، اگر صحیحه باشد عمل میکنیم، نباشد عمل نمیکنیم. شهرت میخواد عمل کرده باشه، میخواد نکرده باشه. نه، از حیث صدوری مشهور را بنده قرینه میتونم در نظر بگیرم، قرینه ای که سبب بشود وثوق خبری ایجاد شود یا وثوق خبری از بین برود، به این معنا که آیا این از امام صادر شد یا نشد. اما از حیث دلالی نه، فهم مشهور اعتباری ندارد. اما یه پاسخی هم مرحوم آیت الله روحانی دادند به این اشکال. پاسخ ایشون اینه که اگر بپذیریم که هیچ دلیل خاصی نصی در مورد استحباب نفسی تیمم ما نداریم، همین اجماعی که وجود دارد مبنی بر این که تیمم شرط صحتش قصد قربته، اگر بخواد صحیح واقع شود حتما باید با قصد قربت اتیان بشه، همین اجماع کاشف است از استحباب نفسی تیمم. چرا؟ برای اینکه ما میدانیم شرط قصد قربت این است که امر نفسی وجود داشته باشد، به واسطه امر غیری قصد قربت امکان پذیر نیست. اشکالش هم همون اشکالاتیه که در صدر مسئله عرض کردیم، مرحوم شیخ بیان کرد با امر غیری نمیشه قصد قربت کرد، باید حتما امر نفسی باشه. بنابراین اجماعی که دلالت می کند بر لزوم قصد قربت در صحت تیمم، همون کاشف از استحباب نفسی تیمم هم هست. اگر بگید این اجماع کاشف از استحباب نفسی تیمم نیست، پس ما میگیم این اجماع در اعتبار قصد قربت هم حجیت ندارد. اگر این اجماع نتواند کشف بکند از این که تیمم مطلوبیت نفسی دارد، پس اصل دلالتش بر اعتبار قصد قربت در تیمم هم زیر سؤالش به اعتبار ندارد. پس ما میگیم مثلا در تیمم قصد قربت معتبر است، یا اجماع رو حجت میدانید یا نمیدانید. اگر نمیدانید کلشو بذارید کنار، بگید تیمم قصد قربت نمیخواد. اگر میدانید میگید این اجماع حجیت دارد و تیمم قصد قربت میخواد، لازمه این که تیمم قصد قربت بخواد این است که استحباب نفسی هم داشته باشد. عرض شود که این پاسخی که ایشون میفرمایند قابل قبول است، اما منوط بر این که ما پاسخ دیگری به اشکال شیخ نتونیم پیدا کنیم. اگر تونستیم یه پاسخ دیگری به اشکال شیخ پیدا بکنیم به نحوی که قصد قربت را با امر غیری هم تصحیح کنیم، اون وقت دیگه لازمه اعتبار قصد قربت در تیمم این نخواهد بود که حتما امر نفسی داشته باشه. این استدلال تمامیتش منوط بر این است که ما به این نتیجه برسیم که هیچ راهی نداریم برای تصحیح قربت با امر غیری. اگر قصد قربت معتبر شد، تنها راهش امر نفسی است. اگر به این نتیجه رسیدیم، فرمایش مرحوم آقای روحانی تمامه. اما اگر تونستیم راه دیگری پیدا بکنیم و قصد قربت را با امر غیری تصحیح کنیم، دیگه این فرمایش تمام نخواهد بود. پس باید صبر کنیم تا آخرین راه حل هایی که هست بررسی کنیم، ببینیم آیا این راه حل ها قابل قبول هست یا نه. اما در پاسخ به اشکال دوم، اشکال دومی که مطرح شده بود این بود که اگر هم ما بپذیریم که طهارات سلاس استحباب نفسی دارند، مشکل برطرف نخواهد شد. چرا؟ برای اینکه در اکثر موارد کسانی که میخوان اخذ طهارت کنند، عوام مردم، اصلا توجه به مطلوبیت نفسی این طهارات ندارند. به این نیت اونها رو اتیان می کنند که بعد از آنها واجبی را که متوقف بر آنها هست به جا بیارند. وضو می گیره، بهش میگی چرا وضو می گیری؟ میگه برای اینکه نماز بخونم. نمیگه برای اینکه طهارت داشته باشم. یعنی نیتش در وضو گرفتن چیه؟ توسل به واجب نفسی، راهیابی به واجب نفسی، اتیان مقدمه واجب نفسی. و اینم میگن درسته، آقایون فقها ها میگن با همین قصد قربت درست میشه. پس این اصلا قصد امتثال واجب استحباب نفسی رو نداره اینجا. قصد امتثال چی رو داره؟ یعنی استحباب نفسی وضو رو نداره، قصد امتثال واجب نفسی رو داره که به عنوان غایت بر این مترتبه و با این وضو میخواد به آن توسل پیدا کنه. با همین میگن قصد قربت تمامه. اینو درست کنید. استحباب نفسی که این درست نمیکنه. آخوند در پاسخ به این اشکال اینطور میفرماید، میفرماید این که حضرات فرمودند در عبادی بودن طهارات سلاس میشه اکتفا کرد به قصد امتثال امر غیری، یعنی امر غیری که به وضو تعلق گرفته، از مترشح از امر نفسی که مثلا به نماز تعلق گرفته. این جهتش اینه، امر غیری به چی تعلق گرفته؟ به چیزی که مقدمیتش تمام است. مقدمیت وضوع کی تمام می شود؟ وقتی که قصد امتثال امر استحبابی در آن وجود داشته باشد، امر نفسی که داره قصد بکنید تا این وضوع بشود مقدمه، چون بدون آن قصد قربت نیست. قصد قربت نباشد مقدمیت وضوع تمام نیست. مقدمیت وضوع منوط بر این تمام است که عبادی بودنش تمام باشه. عبادی بودنش منوط بر این تمام است که قصد وقتی که اتیان می کند به قصد استحباب نفسیش اتیان بشه. پس امر غیری به چیزی تعلق گرفته که در آن قصد مطلوبیت نفسی شرط است. حالا اگر من قصد بکنم امتثال امر غیری را، این قصد امتثال امر غیری متضمن قصد امتثال امر نفسی به وضو هم خواهد بود. چرا؟ چون در متعلق امر غیری چه چیزی دخیل است؟ امتثال امر نفسی به وضو. یه بار دیگه عرض میکنم، وضوع یه سری افعالی است. مجرد این افعال آیا وضوع رو تصحیح میکنه؟ نه، شرط داره. شرطش چیه؟ قصد قربت. قصد قربت یعنی چی؟ یعنی اتیان این افعال به قصد مطلوبیت نفسی آنها در نزد شارع یا به قصد امتثال امر استحبابی که به اونها تعلق گرفته. وقتی شما افعال را به این قصد اتیان بکنید، این وضوع میشه صحیح. بعد از این که صحیح شد، تازه میشه مقدمه برای چی؟ نماز. مادامی که وضوع صحیح اتیان نکنی، مقدمه برای نماز نخواهد بود. بعد از این که این شد صحیح، تازه میشه مقدمه برای نماز. وقتی شد مقدمه نماز، اون وقت میشه متعلق امر چی؟ غیری. چون امر غیری به چی تعلق میگیره؟ به مقدمه نماز. پس اول باید مقدمیتش تمام باشه، بعد امر غیری بهش تعلق بگیره. حالا من قصد میکنم امتثال این امر غیری را. وضوع رو به جا میارم به نیت امتثال امر غیری. امر غیری به چی تعلق گرفته بود؟ به وضوعی که به قصد امتثال امر نفسیش اتیان میشه. بنابراین وقتی من قصد امتثال امر غیری را میکنم، چون در متعلق امر غیری امتثال امر نفسی به وضوع هم وجود دارد، این قصد من برای امتثال امر غیری متضمن قصد امتثال امر نفسی هم هست. پس من ارتکازن دارم در واقع قصد امر نفسی وضوع رو هم نیت می کنم، اگرچه تفصیلا الان خودم متوجه نیستم و غفلت دارم. بنابراین عبادی بودن به این جهته، تصحیح عبادی بودن به این جهته. اگر وضوع امر نفسی نداشته باشد، با قصد امتثال امر غیری عبادی بودن تمام نمی شود. جهت این که میگیم با قصد امتثال امر غیری عبادی بودن تمام است، اینه که قصد امتثال امر غیری متضمن قصد امتثال امر نفسی وضوع هم هست. چرا؟ برای اینکه امر غیری به موضوعی تعلق گرفته که جزء آن موضوع چیست؟ قصد امتثال امر نفسی وضوع. چون اگر اون نباشد، عبادی بودن وضوع تمام نیست. عبادی بودن وضوع تمام نباشد، مقدمیت نخواهد داشت. مقدمیت نداشته باشد، متعلق امر غیری قرار نخواهد گرفت. پاسخ آخوند به اشکال دوم. اما آیا این پاسخ تمام هست یا نه؟ انشالله جلسه بعد بهش میپردازیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.